باید مسئولین توان بیشتری خرج کنند.
و این چنین بود که در تمامی این 41 سال نماز جمعه سنگری برای دفاع از انقلاب و پایگاه مردمی بود که برای بصیرت افزایی پای آن قامت بستند.
عرض کنم که نماز جمعه قرارگاهی است، قرارگاه بصیرت. پس نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. امروز سال روز عملیات افتخار آفرین مرساد هست. 8 سال دفاع مقدس ملت ایران برابر جنگ تحمیلی و هجوم همه جانبه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی حاوی رخدادها و حوادث آموزنده و عبرت انگیز است که تأمل و تعمق درباره آن خواهد توانست کشور و جامعه را با هوشمندی و درایت در بستر تاریخ و آوردگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز آینده راهنمایی کنه. گفتگوی روز ویژه برنامه است که به همین مناسبت تقدیمتون می‌کنیم.
تازه‌ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان هستیم و در ایام سالگرد عملیات پیروزمندانه مرساد در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به چگونگی انجام این عملیات پیروزمندانه. از شما دعوت میکنم که با برنامه گفتگوی روز ما رو همراهی بفرمایید.
حضور وسیع رزماوران مردمی به سپاه پاسداران امکان داده است تا در حین مقابله با هجوم گسترده دشمن از جبهه‌های جنوب و غرب و شمال غربی کشور بتواند حرکت ستون زرهی منافقین را در 20 کیلومتری اسلام آباد متوقف کند و با بستن تنگه پاتاق آنان را به محاصره در بیاورد. رزماوران اسلام با ایجاد خاکریز در میان جاده و استقرار بر ارتفاعات 4 زبر در فاصله 200 متری دشمن راه را بر آنها بستند و عملیات مرساد را شب گذشته از همین نقطه آغاز کردند. نگاهی در مجموعه تجهیزات و تدارکات منافقین نشان می‌دهد که آنان حداقل از 2 سال قبل متکی به حمایت کامل استکبار جهانی در اندیشه روزی اینچنین بودند. قبول قطعنامه 598 آنها را در این توهم عمیق‌تر ساخت که نظام جمهوری اسلامی دیگر پشتوانه قدرت مردمی خیش را از کف داده است. منافقین در این توهم تنها نبودند. هجوم گسترده رژیم بعث نیز بعد از قبول قطعنامه بر همین انگار غلط مبتنی بوده است. اما این سراب توهم برای منافقین هنگامی فرو ریخت که دیگر راه بازگشت نیز مسدود بود و برای عقربی که در محاصره آتش افتاده باشد چاره‌ای جز گزیدن خیش باقی نیست.
حوالا زیاده دفعه
بچی آیا اتحاد صدام و منافقین فی نفسه برای آن که پرده از باطن پلید وابستگی منافقین بردارد کافی نیست؟ براستی این صدها تانک و نفربر و خودروهای سفارشی از کجا آمده است؟ آیا اگر انسان مسحور فتنه شیطان نباشد باز هم برای جستجوی حق به سراغ غرب زدگان وابسته ای چون سرکردگان منافقین خواهد رفت؟ آیا باقی مانده منافقین هنوز هم در نیافتند که مردم ما اهل ولایتند سخن را تنها از کسانی می‌پذیرند که در صورت سیرت به رسول الله و ائمه اطهار علیه السلام ماننده باشند، نه از کازانواهای خود فروخته‌ای چون سرکردگان منافقین. رزم‌آور مجاهد عراقی به خوبی توانست از عهده بیان آن پیوند دلایی که امت حزب الله را به امامشان می‌بندد براید. او می‌گفت اگر حضرت امام مصلحت را در این دیدند که قطعنامه 598 پذیرفته شود، دیگر برای ما جایی برای سخن باقی نمی‌ماند. حکم حکم ایشان است، چه در جنگ و چه در صلح.
۳۰۱۳۵ و ۲۷۸۶۱۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و این تلفن گویا دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتگوی روز و البته دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. از شنونده در برنامه گفتگوی روز که به موضوع عملیات پیروزمندانه مرصاد اختصاص داره در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی هستیم، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا. جناب سعیدی سلام بر شما و سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار شنوندگان رادیو گفتگو قرار دادید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از رادیوی گفتگو که این فرصت رو برای حقیر پیش آوردن.
درود بر شما. با اهداف عملیات مرصاد آغاز بکنیم و اینکه خب در فاصله کمی بعد از پذیرش قطعنامه این عملیات اتفاق افتاد، درسته؟
بله.
درباره چگونگی این عملیات و اینکه چرا ما شاهد انجام چنین عملیاتی بودیم بفرمایید و اهداف عملیات مرصاد.
در حقیقت عملیات مرصاد چند روزی بعد از پذیرش قطعنامه 598 اتفاق افتاد، در پنجم مرداد 67. اهدافی که صدام و جریان وابسته به اونها مرافقه دنبال بکردن مبتنی بر چند نوع تصور بود. تصور اونها این بود که بعد از پذیرش قطعنامه 598 یک نوع تشتت و پراکندگی در بین نیروهای رزمنده ایران به وجود اومده و زمینه برای یک عملیات در داخل فراهمه. تصور دوم این بود که مردم خسته شدن از جنگ و آمادگی دارن از حرکت منافقین استقبال بکنن، و تصور سوم این بود که نیروها در جنوب مشغولن، چون بعد از قطعنامه 598 یک عملیاتی رو صدام در جنوب انجام داد با هماهنگی، یعنی بعدن معلوم شد که هدف این بود که نیروها رو بکشونه به جنوب و اینها با یه فراغت بالی از غرب اقداماتی رو انجام بدن. و این تصورات در ذهن جریان نفاق شکل گرفته بود و اونها رو به این نتیجه رسوند که زمینه برای عملیات فراهمه. شاید یه نکته دیگری هم ما بتونیم اضافه بکنیم و اون این که تصورشون این بود که با عملیات با پذیرش قطعنامه 598 زمینه اقدامات بعدی دیگه از بین خواهد رفت، نمیتونن اقدامی انجام بدن. تعبیر سرکرده منافقین این بود که فرصت الان مناسبه، اگر ما الان اقدام نکنیم فسیل میشیم. لذا برای اینکه جلوگیری بکنن از فرسودگی بیشتر و اضمحلال مجموعه سازمانشون، دست به یک اقدام در واقع میتوانیم بگیم اقدام انتحاری زدن و یک با پشتیبانی ارتش عراق که در حقیقت اونها هم نیروی هوایی صدام و هم امکانات دیگری که در اختیار داشتن، توپخونه‌ای که در اختیار داشتن، کاملا زمینه رو فراهم کردن که اینها بتونن وارد خاک ما بشن و اون اهدافی که مد نظر داشتن دنبال بکنن.
یک امیدی هم به نیروهای خودشون که در داخل کشور در زندان ها بودن هم داشتن که
بله در واقع ساماندی هم کرده بودن که اون نیروها بتونن زمینه رو فراهم بکنن برای جاده صاف کردن برای اونها. لذا با مجموعه ظرفیت هایی که داشتن از پشتیبانی صدام و حضور اینا در جنوب، حمله در جنوب و تصور این که حضور نیروهای ما در جنوب هست و اینجا زمینی فراهم نیست، اینها وارد شدن و با تقریبا 5000 نیرو، حدود 5000 نیرو، 25 تیپ 200 نفره به تعبیر خودشون وارد شدن و زمان رو هم تو جاده رسمی و اسفالته پیش بینی کرده بودند، یعنی خیلی مطمئن بودند به این موفقیت و پیروزی و این نشون میده که یک سازمان چقدر در یک ابهام به سر میبره، در یک فضای ذهنی به سر میبره، اشراف اطلاعاتی نداره، هیچ حضوری در صحنه ایران و اندیشه و تفکر و نقش مردم در پشتیبانی از انقلاب نداره، میزان نفوذ حضرت امام رو در نیروها توجه نداشتن. لذا با یه اطمینان خیلی بالایی ماشین جنگیشون رو انداختن، راه افتادن، اومدن داخل خاک ما و از طریق پاتاق، گردنه پاتاق وارد شدن و اسلام شهر و قصر شیرین و بعدم اسلام شهر رو تا
اسلام آباد
بله عذر میخوام اسلام آباد رو تصرف کردن تا 35 کیلومتری و 34 کیلومتری کرمانشاه که اون تنگه چارزبر اونجا مستقر شدن و گیر کردن دیگه. در حقیقت
در واقع غافلگیر شدن،
دقیقا غافلگیری مطلق، یعنی اگر اسم شما بذاریم غافلگیری مطلق، از مصادیق غافلگیری مطلق است که یک مجموعه بدون هیچ گونه اطلاعات و اشراف اطلاعاتی وارد یک عرصه‌ای شد که در واقع حالت انتحاری بود. بعضی ها بدبینانه ممکنه، حالا بالاخره یک تفکر، یک نظر دیگه، اونا میگن شاید یکی از مسائل هم که صدام تو ذهنش بود این که این بود که بعد از پایان قطعه با اینا میخواد چه کار بکنه، بیش از 5000 نفر بار گردن اونا خواهند بود و بخوان هزینه پرداخت بکنند و اینها. یه مقدارش هم بالاخره این بود که هر کدوم از این نتیجه، چه اینا موفق بشن یا نشن، نتیجه به سود صدام خواهد بود و یه مقداری از شر اینا راحت خواهد شد.
جزء احتمالات هست یا جزء تحلیل ها؟
این جزء احتمالات هست که بالاخره هم خود سرکرده منافقین بالاخره مونده بود که با اینا چه بکنه، با هم صدام در مجموع، حالا جداگانه، چون ممکنه اینا تفکراتشون در این زمینا با هم متفاوت باشه، ولی در یه نقطه تلاقی بود و اون این بود که باید دست به اقدام بزنن. حالا اگه موفق شدن که خب مسئله ایست و اگر هم نشدن حداقل بخشی از توان اینجا هدر میره و پاسخ خیلی از ابهاماتی که اینا داشتن رو مثلا تو ذهن خودشون مثلا داده باشن.
منافقین این عملیات رو براش عنوان فروغ جاویدان رو انتخاب کرده بودن، علاوه بر اون غافلگیری که اشاره کردید، یعنی اون تصوراتی که داشتن از داخل جمهوری اسلامی و تصورات اشتباهی بود، چه عوامل دیگری مؤثر بود در این که فروغ جاویدان تبدیل به سقوط جاویدان بشه؟
اینا دوتا عملیات قبلا انجام داده بودن، عملیات محدود، یکی تحت عنوان عملیات آفتاب در فکه، یکی هم عملیات چلچراغ در مهران، یه موفقیت جزئی داشتن.
در چه مقطعی؟ همین پنجم مرداد یا قبل از؟
قبل از قطعنامه 598، چون شرایط ایران زمانی که قطعنامه تصویب شد در واقع 66 بود قطعنامه تصویب شد، یک سال بعد ایران پذیرفت. اون زمانی که ایران قطعنامه رو پذیرفت، چیز قطعنامه تصویب شد، ایران در اوج تقریبا قدرت بود. بعد از عملیاتی که انجام داده بود و عملیات کربلای 5، شرایط ایران شرایط خوبی بود. اصلا علت تصویب قطعنامه نگرانی جبهه استکبار بود از سقوط، از پیروزی دفعی ایران. لذا اون کیسینجر میگه که اگر عراق پیروز میشد شرایط ما امروز در منطقه طوری دیگری بود، اینقدر ما در معرض تهدید نبودیم. اونا پیشبینی‌هایی داشتن، لذا احتمال زیاد میدادن که ایران پیروز بشه به صورت نبرد نظامی و یک سونامی در دنیا اتفاق بیفته که غیر منتظره است، چون به صورت دومینو یه اتفاقاتی در منطقه پیش می اومد اگر ایران در حرکت نظامی موفق می شد صدام رو شکست بده. اما در سال 67 یه اتفاقاتی افتاد، همین حرکت ایزایی منافقین و شعارهایی که بعضی ها راجع به پایان جنگ می دادن، صحبتهایی که می شد کم و بیشی، بالاخره وقتی که یک جامعه مردمی بیش از 8 سال تو جنگ باشن، بعدم از ناحیه بعضی از مقاماتی که نقش دارن در ادامه جنگ شعار پایان جنگ داده میشه، طبیعی است که تأثیر میذاره توی نیروها و اون همت و اهتمام جدی که باید در حضور در جبهه ها داشته باشن کمتر میشه. لذا دشمن در یک سری موارد ایزایی موفقیت هایی داشت، منافقین هم در یکی دو تا عملیات، در همین دو تا عملیات یک موفقیت های خیلی جزئی و نسبی داشتن. تصور این بود که به اعظم پاشیده نیروهای ایران اون آمادگی لازم رو ندارن، مردم هم همراهی نمی کنن. اینا یه اطلاعاتی بود، پالسایی بود که از داخل به اینها منتقل شده بود و خدا نام دنبندشون همین بود که دیگه خیلی در درون جبهه نیروهای ایران این همت وجود نداره که بخوان بیان مقابله بکنن. لذا این عوامل هم صدام رو به اینجا رسونده بود که میشه عملیات رو ادامه داد و هم منافقین رو به یک نتیجه رسونده بود که باید این نقطه رو حتما انجام بدن، عملیات رو انجام بدن، چون راه بازگشت نداشتن بخوان بمونن در عراق. میدونستن شرایط بعد از قطعنامه با شرایط قبل از قطعنامه متفاوته. منتها بالاخره اون نامه‌ای که حضرت امام در بیانیه‌ای که در ایام حج صادر می‌فرمایند، اونجا می‌فرماید چند روز قبل من نگاهم همین بود به جنگ، که باید ما جنگ رو تا رفع فتنه ادامه بدیم، ولی اتفاقاتی افتاد، اطلاعاتی، مسائلی پیش آمد که من فعلا از بازگو گفتن آن معذورم و در آینده برای همگان روشن خواهد شد. لذا من قطعنامه رو پذیرفتم. قطعنامه که پذیرفته شد شرایط عوض شد، یعنی هم اون تحلیل این بود که دیگه علت این که امام قطعنامه رو پذیرفته ناتوانی نیروهاست، در حالی که امام یه مسئله دیگری در ذهن مبارکشان بود. مسئله امام نسبت به مردم همون نگاه رو که قبل داشتن و مردم اگر که یک اراده قوی پشت صحنه باشه، مردم اون آمادگی رو کاملا داشتن و دارن. مردم ما در همه عرصا نشون دادن که اگر یک نگاه با صلابت و با اراده‌ای نسبت به اونها توقعی داشته باشه، توقع رو عملیاتی میکنن. اما توقع امام از بعضی از فرماندهان نبود، اون نگاه عوض شده بود. لذا امام به تغییر نگاه نگران بودن و قطعنامه رو پذیرفتن. بنابراین نگاه امام یه چیز بود، برداشت منافقین و صدامیان یه چیز دیگری شد. لذا با مجموعه تحلیل به نتیجه رسیدن که شرایط برای ورود به ایران فراهم هست و وارد شدن، ضرباتی خوردن که به هیچ عنوان قابل جبران نبود و نخواهد بود.
خیلی متشکرم. یک پرانتزی باز بکنیم، مرور سریع و فهرستواری داشته باشیم از تفکر و مسیری که سازمان منافقین طی کردن از 57 تا 60، از 30 خرداد 60 که اعلام جنگ مسلحانه داشتن تا 67 که عملیات مرصاد اتفاق افتاد و از نظر اون عملیات فروغ جاویدان بود. چه خط سیر رو دنبال کردن منافقین و چه اهدافی رو دنبال میکردن؟
به نظر میرسد که سرنوشت منافقین اگر یک سریالی ساخته بشه بسیار عبرت آموزه برای هر سازمان و برای هر مجموعی که بناست کاری انجام بدن. جالبه، حالا شما امروز رو ببینید، تفکر آقای فوکویاما که اندیشه نظریه پردازی پایان تاریخ رو ارائه کرد و پایان تاریخ رو به همین مدل لیبرال دموکراسی تعریف میکرد که بهترین مدل برای اداره بشر مدل لیبرال دموکراسیه. آقای فوکویاما دو بار نظرش رو عوض کرد، یکی در رفتار آقای بوش پسر در حمله به افغانستان و عراق و حرکت میلیتاریستی در منطقه غرب آسیا نگاهش عوض کرد، اشکالاتی رو مطرح کرد به نگاه آقای بوش پسر. یکی هم بعد از این ماجرای اخیر آقای ترامپ که اصلا دیگه کاملا میگه که لیبرالیسم در معرض افول قرار گرفت، تمدن آمریکا رو در معرض افول میبینه. خب آقای بازرگان اون زمان میرسه به این تئوری که اصلا این لیبرال دموکراسی همون رئیس که انبیا رفتنه، حالا تطبیق میکنه با مدینه فاضله زمان پیامبر و اتکای به رأی مردم، در حالی که این برداشت غلطیه. در تفکر پیامبر اعظم مشروعیت الهی مقبولیت مردمی است، یعنی اصل مشروعیت حکومت و قانون از سوی ذات ربوبیه و مردم در فعلیت نظام نقش دارند، یعنی حق قدرت و فعلیت قدرت با هم تفاوت داره، حق حاکمیت با قدرت حاکمه تفاوت داره. حق حاکمیت در اندیشه پیامبر با خداست، اما قدرت حاکمیت با مردمه. یعنی حضرت نوح 950 سال دعوت کردن، اگر مردم همراهی نمی کردن که نکردن حکومت شکل نگرفته، اما پیامبر خداوند میگه انا ارسلنا نوحن، ما نور رو فرستادیم، از مردم خواستیم همراهی بکنن، همراهی نکردن. این دوتا که با هم ترکیب بشه حکومت شکل میگیره. نقش رهبری یه چیزه، نقش مردم یه چیز دیگه است. بنابراین آقای بازرگان رسید به این نتیجه که رایتی شده همون راه انبیاست. منافقین اومدن یک پله جلوتر رفتن، راه بشر، راه انبیا، راه بشر رو نوشتن. در حقیقت میگه اون چرا که مارکسیسم آورده راه انبیاست، یعنی میگه سوسیالیسم نزدیکتر به اسلامه. و جالبه، نفاق تفکر التقاطی نهضت آزادی، زایشش تفکر التقاطی سازمان مجاهدین خلق، بعد تفکر التقاطی سازمان مجاهدین خلق منجر میشه به التقاط به مارکسیسم. یعنی میگن نه، اون که بازرگان میگه اشتباهه، راه بشر لیبرال دموکراسی نیست، چون سرمایه داریه، بورژوازیه، حاکمیت سرمایه‌داران 1/99. اونی که انبیا دنبال میکردن راه مارکسیسمه، راه سوسیالیسم است که مارکس رفته، لذا اینو تغییر ایدئولوژی دادن. خب من خیلی فاصله نگیرم از اصل سوال جناب علی. اینا مرحله اول از فاز سیاسی وارد فاز نظامی شدن و در واقع ایستادگی در برابر آمریکا، مهمترین جبهه حرکت اینها مقابله با امپریالیسم غرب بود. این مهمترین انگیزه و اندیشه سازمان مجاهدین خلق در اون زمان بود. خب مبارزه کردن تا همراهی کردن تا انقلاب. ضربای زیاد اینا خوردن در سال 50، در سال قبل از پیروزی انقلاب اینا دو سه تا ضربه خوردن. ساواک دستگیر کرد اینا رو، نفوذ کرده بود توی اینها و ضربه خوردن، خیلی از اینا اعدام شدن و از بین رفتن و سرکرده منافقین باقی موند. حالا چرا باقی موند؟ خود این قابل بحث،
محل سوال و افهامه،
از حوصله بحث ما خارجه. تا انقلاب که شد اینا مصلحتی اومدن همراهی کردن. نفاق دو نوعه، نفاق خوفی داریم، نفاق طمعی داریم. نفاق خوفی اینه که از ترس بیاد همراهی بکنه، عناصر قبل از رژیم که همراهی میکردن از ترسشون همراهی بکنن. یه نفاق، نفاق طمعیه، یعنی به طمع این که بتونن به خواسته هاشون برسن همراهی بکنن. لذا آمدن با نظام همراهی کردن و پذیرفتن انقلاب رو. آرام آرام مرزبندی ها شروع شد، مرزبندی بین نهضت آزادی و تفکر حضرت امام، مرزبندی بین همین جریان منافقین با تفکر امام و شروع کردن به مخالفت و اعتراض کردن. توی انتخابات کاندیدا داشتن، در میتینگ ها بحث داشتن، تا اینکه بالاخره آرام آرام احساس کردن که خواسته هاشون در پناه نظام اسلامی و جمهوری اسلامی تأمین نمیشه، وارد عرصه مبارزه با نظام شدن. و در واقع 14 اسفندی را که بنی صدر سامان داد، در واقع بخش از نیروهای اینها آمدن در کنار بنی صدر قرار گرفتن، یک نوع بالاخره ائتلافی رو با بنی صدر اینا انجام دادن که بالاخره بنی صدر در برابر نظام و امام قرار گرفت و در نهایت اینها وارد فاز نظامی شدن، یعنی در واقع مقابله با نظام. یعنی میخوام عرض بکنم که یه جریانی مهمترین دشمنش امپریالیست آمریکاست، یک نظام شکل گرفته، توانسته هم نظام حاکم بر این کشور رو طاغوت رو ساقط بکنه، هم در برابر اسرائیل و آمریکا بایسته. این سازمان این درک نداره، فهمو ندارد که همراهی بکنه، و لذا در برابر نظام ایستادن و در فاز نظامی سه مرحله رو دنبال میکردن. مرحله اول زدن سران نظام که در 6 تیر ترور حضرت آقا مقام معظم رهبری رو در دستور و کار قرار دادن که خداوند این ذخیره الهی رو برای مردم نگه داشت. در 7 تیر انفجار حزب جمهوری اسلامی رو رقم زدن که 72 نفر از سران نظام به شهادت رسیدن که در رأس اونها شهید بهشتی بود. و فاز دوم اونها بدنه نظام بود، یعنی پاسدارانی که بالاخره حافظ این انقلاب و نظام هستن. و در فاز سوم مردم، مردمی که وفادار به نظام بودن. و این سه مرحله رو انجام دادن که مهمترینش همون مرحله اول بود که ضربه سنگینی بر پیکر نظام وارد شد. حالا بحث شهریور، 8 شهریور، 14 شهریور، 8 شهریور نخست وزیر و رئیس جمهور به شهادت رسیدن، رجای با هنر، 14 شهریور شهید قدوسی به شهادت رسید، یا ائمه جمعه شهدای محراب رو به شهادت رسوندن. اینا زدن اون بخش فاز اول است که سران نظام رو از صحنه خارج کردن، که البته جای بسیار بررسی دارد که چه عواملی باعث شد که این ضرباتی که بر پیکر نظام وارد شد، نظام دو پای خودش وایستاد و از بین نرفت. والا صلابت حضرت امام نقش مهمی داشت، حضور مردم، یعنی همراهی مردم عامل مؤثری بود در اینکه نقشه دشمنان خونسا شد. بعد دیگه بعد از جریان هفته تیر و ضربات بعدی که به نظام زدن